هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه شما دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. اینجا تهران، آغاز ماه مبارک رمضان. خیلی خوشحالیم که در اولین روز این مهمانی با شکوه مثل همیشه مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم. نماز روزه هاتون قبول باشه ان شاء الله، و انشاءالله تو سهرهای پرنورتون، تو لحظه های لذت بخش افطارتون ما را هم دعا بکنید. امروز شنبه است، به رسم شنبه ها بناست که ما خدمت حاجای آبدینی بزرگوارمون باشیم. منتها امروز مشکلی براشون پیش اومد، عذرخواهی کردند و نتونستن بیان. ما دعوت کردیم از استاد سرور عزیزمون حاجای میرباقری گرانقدر، منت گذاشتن سرمون علارغم مشغله ها، خدمتشون هستیم و از محضرشون قرار هست که استفاده بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید حاج امیر باقری، خوشحالیم خدمتتون هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند و همکاران گرامیتون. عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که از برکات این ماه همه برخوردار باشیم
ان شاء الله. ان شاء الله خیلی خدا... خوشحالیم خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم، این هم تقدیر خداست برای اینکه قدر حضرت عابدینی دانسته بشه. خدای متعال ما رو فرستاد که یه هفته مبتلا به ما باشن تا انشالله قدر ایشون دانسته بشه. عابدینی
که البته کل سرسبد هستند و انشالله هر جا هستن خداوند متعال پشت و پناهشون باشه. براشون دعا میکنیم و خوشحالیم خدمت شما هستیم. ما حاجای میرباقری روز پنجشنبه شیراز بودیم در مراسم چهارمین دوره ختم قرآن کریم برنامه سمت خدا در حرم حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ، حرم سوم اهل بیت. همچنان شرمنده لطف و محبت شیرازی های خونگرم و صمیمی هستیم، براشون آرزوی توفیق زیاد میکنیم و انشالله هر جا هستن در پناه اهل بیت علیه السلام باشن. مثل همیشه شرمنده الطاف همه مردم ایران، مخصوصا شیرازی های عزیز و مردم خوب استان فارس. خیلی خوب، اما در اولین روز ماه مبارک رمضان، در اولین روز این ضیافت با شکوه، ببینیم که حاجای میرباقری عزیزمون چه توصیه هایی برامون دارن و چی برای ما برمغان آوردن. ما خدمت شما هستیم و سراپا گوشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. وجود مقدس نبی اکرم در قرآن عناوین و اسامی مختلفی دارن که در یک حدیثی حضرت فرمودن مثلا 10 نام حضرت در قرآن دارن، طه، مدثر، مزمل، امثال این اسامی که حضرت دارن. یکی از شؤونی که خدای متعال در قرآن این وجود مقدس رو با او معرفی کرده این است که این وجود مقدس شمسی هستند، خورشیدی هستند که خدای متعال او را آفریده و همه کائنات، نه فقط عالم ما. عالم ما یک سایه از عوالم وجود هست، با نور وجود مقدس ایشون روشن میشه. و ظهور ایشون در عوالم خلقت یک ظهور تدریجی است، کما این که در عوالم وجودی ما هم همینطوره. میدونید انسان دارای یه عوالم وجودی است که منتها معمولا ما ها از عوالم وجودی خودمون غافلیم،
بیخبریم.
یادم است مرحوم، عرض کنم، نراقی در آغاز معراج السعاده یه بحثی رو راجع به نفس و معرفت و نفس مطرح میکنند. اونجا توضیح میدن که معمولاً انسان‌هایی که مشغول به دنیا هستن نفس خودشون و حقیقت خودشون رو در حد شهوات میشناسن، یعنی یه موجودی است گرسنه نمیشه، تشنه میشه، نیازهای عاطفی داره، نیازهای غریزی داره، نیاز به خواب و استراحت داره، نیاز به تفریح، خودشون رو اینقدر میشناسن.
موجود مادی.
بله، عوالم وجودی خود انسان و عوالم باطنی انسان معمولاً مشهود انسان نیست. انسان اگه تزکیه کرد و توجه به نفس پیدا کرد در ارتباط با خدای متعال و اولیای معصوم، تدریجاً اگر این چراغ تو وجودش افتاد از وجود خودش هم میتونه مطلع بشه. البته و اینم همینجا عرض بکنم که اطلاع ما به عوالم وجودی ما به اندازه ایست که چراغی در وجود ما روشن میشه، و الا اگه وجود ما خاموش و تاریک باشه از عوالم وجودی خودمونم غافلیم. همینطوری که در بیرون ما عالم محسوس رو اگر خورشید غروب بکنه و ستاره و ماه و هیچ نوری نباشه ما نمیتونیم مشاهده کنیم، صرف این که ما چشم هم داشته باشیم کافی نیست، باید یه نوری باشه تا بشه پدیده های محسوس رو ببینیم. ما هر پدیده رو میبینیم اول نور رو میبینیم بعد اون پدیده رو. در عوالم غیب هم همینطوره، یعنی کسی بخواد پنجره های عالم غیب بروش گشوده بشه و عوالم بیرون این عالم رو ببینه، فرض کنه بخواد ملکوت رو ببینه، بخواد عالم جبروت رو ببینه، باید چراغی متناسب با اون عالم روشن بشه براش و دیده های او هم به اون عالم معنوس بشه. هم دیده هایی که بتواند تو اون عالم سیر کنه میخواد، هم چراغ متناسب با اون عالم. تو این عالم خدای متعالی مثالی مقابل ما قرار داده که ما عبرت بگیریم. دیدید بعضی اهل عبرتن، از اون چه میبینن زود عبرت میگیرن. فرض کنید نشسته تو اتاق میبینه یه پرندهی آمده وارد اتاق شده، خودشو به شیشه میزنه، ما هم میبینیم، احساسی برامون پیدا نمیشه، هم که نگاه میکنه اشکش جاری میشه، احساس میکنه داستان ما همینه، یه حجاب های مستوری داریم، بی خود خودمونو به این حجاب ها میکوبیم، باید یه دری باز بشه تا راه ما باز گشوده بشه. این میشه عبرت دیگه. میبینه زنبور عسل میره باغ، گل از گل شیره بر میداره، بر میگرده خونه، عبرت میگیره، میفهمه ما هم باید عواب باشیم، بارمون از دنیا برداریم برگردیم به طرف خدای متعال. نگاه بعضی نگاه عبرته، بعضی نگاهشون عبرت نیست. عالم دنیا همش عبرته دیگه. خدای متعال این عالم رو آفریده، خورشیدی آفریده، به ما چشمی داده، این خورشید غروب میکنه، تاریک میشه هوا، نهایت میفهمید که ما بفهمیم آقا ما برای سیر تو این عالم یه چشمی میخوایم و یک عرض کنم نوری، نور خورشیدی. حالا امور دیگه هم هست. عیناً در عوالم غیب هم همینطوره، باید یه خورشیدی متناسب با اون عوالم، نوری متناسب با اون عوالم باشه و دیده متناسب با اون عالم تا ما بتونیم سیر کنیم و مطلع بشیم. در عوالم وجودی خود ما هم همینطوره، یعنی ما عالم حس داریم، عالم قلب داریم، عالم عقل داریم، عالم روح داریم، سر داریم، غیر اینها هم گفته شده. هر کدوم از اینا واقعا یه عالم عجیبی است. فیکنت و العالم الاکبر. ما از عوالم وجودی خودمون غافلیم و اگه بخوایم واقفاً بشیم و ببینیم باید یه چراغی تو عوالم خود ما روشن بشه تا بشه به اون چراغ باطن خودمون رو ببینیم. بلا کسی لذای اگر کسی به امام نرسید نه سیر آفاقی داره نه سیر انفسی،
هیچی نداره.
هیچ. این که بعضی گفتن از معرفت و نفس شروع میشه، خود معرفت و نفس هم با امامه. انسان اگه به امام نرسید عوالم وجودی خودش هم نمیشناسه، لذا معرفت الله فقط با امام ممکنه. نکتهش همینه، چون خود معرفت و نفس جوری حاصل میشه، ما خیال میکنیم نفس خودمون همینطوری میتونیم بشناسیم، عوالم وجودی فراوانی ما داریم، کما این که عوالم بیرون هم همینطوره. ظهور حضرت در عوالم وجودی ما و نورانی شدن عوالم باطنی ما به نور حضرت، این یک امر تدریجی است. اول عرض بکنم این نور ایمان، نور معرفت، نور محبت اهل بیت علیون حبه و ایمان، از قلب، از باطن انسان شروع میشه، طلوع میکنه ولی بعد منتشر میشه. لذا یه مؤمن همه عوالم وجودیش نورانیه، یعنی حسش هم نورانیه، قوای ظاهریش هم نورانیه، لذا جسمش هم جسم نورانی است، با ما بقی فرق میکنه. عوالم وجودی ما به تدریج نورانی به نور امام میشه. فرض کنید از یه جای نور در قلب ما ظهور پیدا میکنه، کالای آدابی داره دیگه، شروعش هم از تسلیم حال عرض میکنه. بعد میبینی آرام آرام این خورشید بالا میاد در وجود انسان، از افق جان انسان، قلب انسان ظهور پیدا میکنه، طلوع میکنه، همون که مکرر روایت رو خوندیم، لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار، نور امام در قلب مؤمن از خورشید در روز روشن تره. بعد تدریجا همه وجود انسان در پرتو این نور قرار میگیره، اون میشه در محیط زها و
روز میشه در واقع
روز قرار میگیره عوالم وجودی انسان. حالا البته این اگر فرض کنید همه عوالم وجودی انسان با نور امام روشن شد، که خیلی هم پیچیده است واقعا، بعضی وقتا یک رد پاهایی از غیر، از ظلمت در وجود انسان هست که اون رد پاها تشخیصش از مورچه سیاه، رد پای مورچه سیاه بر سنگ سیاه در شب تاریک دشوارتره. لذا در دعا ازش تعبیر شده به خبایا اسرار، خبیعت اسرارنا، سر ما خودش عالم پنهانی ماست، و هم یه خبایای یه پنهانی هایی داره، یه زوایای پوشیده به پنهانی داره. گاهی میبینید تو اون زوایای پوشیده پنهانی انسان رد پایی از غیر، از تاریکی و ظلمت هست. حالا اگر فرض کنید وجود ما فتح شد، یه فتح الفتوحی اتفاق افتاد و همه قوای ما به سوی عالم نور توجه پیدا کرد و نورانی شد، حالا این سیر شروع میشه دیگه، آغاز سیر در عالم نوره. یخرجهم من الظلمات
الی النور.
سیر در عالم نور مقاماتی داره دیگه. انسان ممکنه از افق پروازش، سقف پروازش تو درجه اول ایمان باشه، ممکنه تو درجه دوم تا دهم ایمان. پس نورانی شدن به نور ما، به ما نورانی شدن ما به نور امام در عوالم باطنی ما یه با یه تدریجی اتفاق میفته. بله، تا فتح میشه وجود ما، همه وجود ما نورانی میشه، شرح صدر پیدا میکنیم به تعبیر قرآن، هدایت میشیم. و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. روایت شو شاید این موقعی تقدیم کردم، حضرت فرمودن این شرح صدر نوریست که در قلب مؤمن واقع میشود، که یشرح له صدره و ینفسه، وسعت پیدا میکنه. بعدم حالا توی عالم که هستیم، تو عالم نور هستیم، بعد بریم عالم بالاتر، یه افقی از نورانیت بعدی برامون آشکار بشه. و جالب اینه که مؤمن وقتی سیر میکنه تو این عوالم نور، اینطور نیست که اون مرحله بعدی که وارد میشه از مرحله قبلی خارج بشه. اون مرحله قبلی رو داره، یه مرحله بالاتری هم پیدا میکنه، میشه جامعه بین این مراتب. یعنی کسی که در درجه دهم نوره، عالم درجه اول هم داره، نه اینکه اون از اون عالم خارج میشه.
دقیقا مثل همین طلوع خورشید که میاد بالا، کم کم همه جا رو روشن میکنه دیگه و وسیع میشه.
میخوام بگم حتی غیر از فراگیر بودن این نور، درجات داره، سقف پرواز ما. ما تو کدوم سقف به همون اجازه پرواز میدن؟ وارد عالم نور شدیم، تو کدوم افق میتونیم، تو کدوم مدار به ما اجازه پرواز میدن؟ سقف پرواز ما کجاست؟ هر عالمی که ما اجازه پرواز بدن اختزاعات خودشو داره. عنایت می‌فرمایید.
بله.
ممکنه تو درجه اول ایمان باشیم، تو مدار اولی وارد عالم نور شدیم، ایمان وجودمون رو پر کرده، نورانی شدیم، حالا داریم عوالم رو می‌بینیم، سیر می‌کنیم، ولی یه افق بالاتری هم هست. عنایت می‌فرمایید. این یه سیری است که ما با وجود مقدس نبی اکرم داریم. ما برای خودمون عوالم وجودی داریم. این عوالم وجودی ما گشایش میشه برای نبی اکرم، که موقعی من عرض کردم مثلا جهاد اکبر ما همینه، که در درگیری که تو باطن عالم بین حضرت و ابلیس و شیاطین و دشمنانشون هست، کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. حضرت هم شیاطین انسی و جنی دارن، تو این درگیری که در باطن بین اونا و حضرت هست، که درگیری در عالم ظلمت و نوره، ظلمات و نوره، ما خودمون رو از عالم ظلمات بیرون بیاریم، به تعبیر دیگه مملکت وجود خودمون رو فتح کنیم برای نبی اکرم، حضرت کمک کنن ما فتح کنیم، وجودمون در اختیار حضرت قرار بگیره. وقت اگر عوالم ما همه نورانی شدن، فرض کنید دیگه چشم، گوش، زبان، قوای باطنمون، فکرمون، عقلمون، لبمون، سرمون، همه وجودمون نورانی شد، در خدمت حضرت بود و با نور حضرت عالم رو میدیدیم، با این خورشید سیر میکردیم تو عالم و معرفت کسب میکردیم، حالا این درجاتی داره، ممکنه تو کلاس اول با حضرت همراه باشیم، ممکنه تو کلاس سلمان و ابوذر، تو کلاس حضرت ابراهیم خلیل و ان من شیعته ابراهیم، تو اون کلاس ها همراهی انبیا رو، همراهی حضرت رو داشته باشیم. همه اینا عوالم همراهی ماست، یعنی جدا نیستیم، همراه شدیم، همه قوای خودمون رو همراه کردیم، نورانی شدیم و امام با ما هست، ما هم با امام هستیم، داریم پرواز میکنیم با امام، منتها درجاتی مقاماتی،
و ما هم برای فتح عالم وجودمون به کمک نبی اکرم بله. و میشیم جز جنود حضرت.
بله، یعنی اگه مثلا این خورشید نبود هیچ وقت ما نورانی نمیشدیم. لذا عنایت بکنید بنا عبد الله یه معناش همینه، بنا عرف الله، یعنی اگه این خورشید نبود کسی به معرفت و عبادت مقام تواضع و خشوع و بندگی نمیرسید. همه با این حقیقت است که خدا رو بندگی میکنن. این میشه یه مسئله. و نقطه مقابلش هم بدونید عالم ظلمات، که اون هم از ساده ترین مرحلش است که مثلا گناه ظلمته، صفات رذیل ظلمته، تا اینکه نه یه عوالمی است که ظلمات واقعا، او که ظلمات فی بحر لجی، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خب پس یه عوالم ظلمانی هم هست در بیرون که ما باید تلاش کنیم از اون عوالم ظلمانی هم نجات پیدا کنیم، که از اون گاهی تعبیر میشه به حجوب ظلمانی، ما بعد از اون حجوب رها بشیم، نجات پیدا کنیم، که گناه و صفات رذیله و اینا ظاهرشه، باطنش از این عمیق‌تر و خطرناک‌تر هست. باطنش محیط ولایت اولیای طاغوته، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. یه وادی ظلمات تو در تو و متراکم همراه با فتنه ها و امواج، که نجات ازش بسیار دشواره. درسته بعد از اون عوالم ظلمانی عبور کنیم، برسیم به حضرت، خودمونو به بیت النور حضرت برسونیم و با حضرت سیر کنیم در وادی نور و مقامات نور. حالا یه اشاره هم اینجا بکنم که این عوالم ظلمانی در واقع باطن جهنم شاید همین باشه. جهنم و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها
خالدون.
این آیه رو یه موقعی عرض کردم برای اینکه بحث باز بشه میگم. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهلوا قومهم دار البوار جهنم. وقتی شما کلمه نور رو برداشتید جاش کلمه کفر رو گذاشتید، در واقع نعمت و جنت تبدیل به جهنم میشه، عالم زندگی ما میشه عالم جهنم. پس ما یه عالم توحید داریم که عالم نور، عالم نعمت، عالم بهشته، و یک عوالم ظلمانی داریم که عوالم شرک و کفر و طغیانه. این عالم بهشت و عوالم بهشت، عوالم توحید، در واقع عالم نورانیت نبی اکرم و اهل بیت و مقامات ولایت ایشونه، کمان که درکات جهنم هم شاید درکات ولایت اولیای طاغوت. لذا همین جا یا آدم در فضای بهشت به یه معنا زندگی میکنه و یا در فضای جهنم. البته بعدن یه تلاقی با بهشت و جهنم هم ما داریم. خب حالا این نکته ای بود که من تو قالب شخصی عرض کردم که هر عالمی انسانی عوالم نور داره، عوالمی داره، این عوالمش یا وارد ظلمات میشه، تحت ولایت اولیای طاغوت قرار میگیره، اهل گناه میشه، اهل صفات رذیله میشه، از این بدتر اسیر اون عالم میشه، ولایت اولیای طاغوت رو قبول میکنه
و همینطور سقوط میکنه،
وارد عالم شرک و جهنم میشه. ببینید عوالم وجود ما ممکنه وارد عالم جهنم بشه، اگه شدیم خودمون هم میشیم جهنم. گاهی کار به جایی میرسه که ببینید اونهایی که وارد ولایت اولیای طاغوت میشن، که حقیقت ظلمات اونجاست، حجوب ظلمانی مراتب ولایت ظلمانی اونهاست، عوالمی است که اونا برای ما درست میکنن، تو اون عوالم زندگی میکنیم، نفس میکشیم، خورد و خوراک داریم. ببینید عرض کردم ما رزقمون یا از سفره نور یا از سفره ظلمت، یا از بهشت یا از جهنم، یا از زقوم یا از شجره طوبا، درسته، یا از دست حضرت یا از دست دشمنان حضرت. اون درکات جهنم گاهی اوقات آدم مؤمنه، باطنش نورانی است ولی ظاهرش آلوده است، اینو میشه براش کاری کرد. یه موقع میبینی آدم واقعا وارد محیط ولایت اونها میشه، خودش میشه مبلغ اونها، مفسر اونها، تعریف میکنه اونها رو، دعوت به اونها میکنه، خوشش میاد. وقت میدونید نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه خود آدم میشه آتشگیرونه اون جهنم. اونایی که اقامه باطل میکنن خودشون سنگ آتشگیرانه جهنمن. اتفاقا یه جا این در قرآن فقط آمده، این آیه، در سوره مبارکه تحریم هست که وقتی داستان درگیری با نبی اکرم رو از داخل خانه حضرت بر سر موضوع ولایت توضیح میده و ان تظاهر علی فان الله هو مولاه به جبریل و صالح المؤمنین، بعد میفرماد که یا ایها الذین آمنو، یه جهنمی درست شده، شما مؤمنین قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، خودتون مراقب خودتون و اهلتون باشید مبادا اینا وارد اون جهنمی بشن. این جهنم به پا شد مقابل دستگاه نبی اکرم که جهنم هست، نه درستش کردن دیگه،
بله.
شما مواظب خودتون و اهلتون باشید که وارد این جهنمی که آتشگیران است آدم ها هستن. وقودها الناس والحجاره، وقود اون سنگ آتشگیرونه رو بهش میگن، اونی که آتش رو شعله بر میکنه خود آدم ها هستن و سنگ و احجار هستن. وقودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد، این جهنم یه ملائکه موکلی داره که غلاظ شدادن، لا یعصون الله ما امرهم، ذره ای از فرمان خدا معصیت نمیکنن و یفعلون ما یؤمرون. بس که انه یه همچین جهنمی این طرفه که وادی ظلمات، لذا بعدش میفرماد والذین کفر هم میفهمن لا تعتذر اليوم، والذین کفروا بهشون گفته میشه در جهنم که میرن لا تعتذر اليوم، شروع عذرخواهی نکنید، توجیه نکنید، انما تجزون ما کنتم تعملون، عین عمل خودتونه، هیچ ظلمی بهتون نشده. اون جهنمی که علیها ملائکتون غلاظون شداد و قودها الناس، میفهمن عمل خودتونه. پس ببینید تو این دنیا یا ما سیر در وادی نور میکنیم، با نبی اکرم وارد میشیم، با حضرت سیر میکنیم، قوامونو در اختیار حضرت قرار میدیم و فتح میشه مملکت،
عوالم وجودمون یکی آره. یکی نورانی میشه،
بیرونم همینطوره،
بله.
یا از اون طرف هم یا میریم وارد وادی اولیاء طاغوت میشیم و ظلمانی میشیم و همه قوامون جهنمی میشه، خودمون میشیم آتشگیرانه جهنم. روز قیامت هم به ما میگن عمل خودتونه، لا تعتذر اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. این دو تا دستگاه رو ببینید که قرآن ترسیم و توصیف میکنه. این نسبت به ما هست که نور حضرت تدریجاً در ما ظهور پیدا میکنه، سیرمون تدریجیست با حضرت. در بیرون ما هم همینطوره، در عوالم بیرون ما هم که کل جامعه مؤمنین و جامعه کفار درش شکل میگیرن، همین سیر هست، ظهور نور حضرت در مقابل اولیای طاغوت که ممکنه سیطره‌ای پیدا بکنن و ظلمانی بکنن جهان رو، یه ظهور تدریجی است که از یه جایی خود حضرت تو افق این عالم طلوع کردن، قبلا از طریق انبیا این عالم ما رو اداره می‌کردن، طلوع کردن، تدریجا میان تو قالب ائمه، نورشون از طریق ائمه ظهور پیدا می‌کنه، انما انت منذرون ولکل قوم هاد، از طریق ائمه عالم رو روشن می‌کنن تا میرسه به دوران ظهور و دوران رجعت که خود حضرت هم رجعتی دارند و ملاحظه فرمودید در روایت داره اون روزی که 50000 ساله به رجعت وجود مقدس نبی اکرم تعریف شده. آیات رجعت حضرت هم که میدونید آیات متعددی است در قرآن.
پس اونجا اوجشه دیگه، تجلی میکنه.
میخوام بگم حضرت تو این عالم هم ظهورشون تدریجی است. همینطور که در عالم ما باید از حجاب ظلمانی بیرون بیایم، از وادی ولایت اولیاء طاغوت و گناه و صفات رذیله و بقیه شؤون ظلمت بیرون بیایم، هیچ رد پایی از اونا تو وجود ما نمونه، کم کم نورانی میشیم، همه افق نورمون وجودمون به نور حضرت و سیر میکنیم، عالم همین طوریه. یه حجاب ظلمانی بزرگی است که عرض کردم با واللیل اذا یغشا و امثال اینا قرآن ازش تعبیر میکنه، با آیه ظلمات ازش تعبیر میکنه. این حجاب ظلمانی بعد برداشته بشه، آرام آرام حضرت میان عالم رو روشن میکنن، این پرده برداشته میشه و شمس و ضحاها، این خورشید در وسط آسمان قرار میگیره، عالم روشن میشه. اشرقت الارض به نور ربها، مردم بی‌نیاز از ماه و خورشید میشن، عالم میشود عالم دیگری و حضرت همه با نور حضرت سیر میکنن. این در بیرون هم است که حالا برنامه این سیر هم در باطن ما هم در عالم بیرون در قرآن هست. قرآن شاید یکی از شؤونش این برنامه این سیره که چجوری این سیر برای عالم واقع میشه، عالم چجوری سیر میکنه تا میرسه به ظهور و رجعت، چه سیری در باطن ما اتفاق میفته تا میرسیم به عالم نورانیت.
حالا این سیر ها جایی میباقی داره اتفاق میفته یا اینکه
تو عالم داره اتفاق میفته؟
داره اتفاق میفته،
یعنی عالم داره به سمت ظهور حرکت میکنه
و تمام این اتفاقات
منتها قواعد سیر خیلی قواعد پیچیده است، بله. که موقع من عرض کردم در روایات داره که کما ملعد ظلمن و جورا، امتلاء پیدا میکنه، یه شب تاریکی میاد، ابر تیره‌ای میاد. دیدید لذا فرمود استفاده از امام در دوران، در این دوران مثل استفاده از خورشید در پشت ابر. کار خودشو داره میکنه، خورشید و عالم رو میبره به سمت ظهور، تا یه جایی که واللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، این پرده میره کنار، این شب تاریک تمام میشه، بساطش دوران ظهور حقیقت و نور و نور نبی اکرم تو عالم واقع میشه. عالم با دین، عالم نورانی به دین حضرت
برای
میشه.
برای دلگرمی خودم و خودمون میگم، این فراز و نشیب ها، این اوج ها و حضیض ها، اینا طبیعیه تو این مسیر؟
اصلا مسیر حرکت عالم به سمت ظهوره، یعنی این دوتا جریان که با هم درگیرند قطعا پایانش ظهور است و رجعت است و قیامت است و ایام الله. ذکر هم به ایام الله، یعنی هم اتفاقا اگه آدم قرآن رو خوب نفهمه و این طرح جامعه رو نبینه نمیتونه استقامت بکنه.
سخته.
یعنی خیلی دوران، یعنی دو چیز در ما باید اتفاق بیفته، یکی اون پایانهای روشن رو ببینیم، یکی کم کم با افق قرآن حرکت کنیم، از نور قرآن برخوردار بشیم. کسی در افق قرآن قرار گرفت، فاصله های دور براش نزدیک میشه. دیدید شما مثلا وقتی بر هواپیما سوار میشید، این شهرهای دور رو به هم خیلی نزدیک میبینید، این مال افق نگاهتونه. وقتی کسی با قرآن پرواز میکنه، از افق قرآن، قرآن نورانی به نور قرآن میشه و با نور قرآن عالمو میبینه، دیگه خیلی راه‌ها نزدیک میشن. جهنم هم نزدیکه، قیامت هم نزدیکه، ظهور هم نزدیکه. الیس الصبح قریب، اقتربت الساعه، قیامت نزدیک شده.
واقع اتفاقی که میفته دینداری راحت‌تر میشه برای ما، تحمل این مشکلات
اصلا عبور از این عوالم جز با این ممکن نیست. شما بعد نورانی به نور قرآن بشید، مهمان نبی اکرم بشید، سر سفره قرآن بشینید، با حضرت هم سفر بشید. ببینید این قرآن که برنامه حرکت نبی اکرم شاید به یه معنا هست و اهل بیت، برنامه است دیگه. تو این برنامه همه مراحل گفته شده. لذا دیدید حضرت بود یقاتل و علی التأویل، هر جنگی امیرالمومنین میکردن بس از تأویل قرآن بود، قرآن جلوشون گذاشته بودن عمل میکرد. حضرت بود هر کاری ما انجام میدید بگید چرا، بگید بپرسید تا ما آیش رو از قرآن بگیم، صلحمون، جنگمون، همه اصلا
برنامه‌شون.
منتها قرآن میدونید همش حروف مقطعه است، به راحتی کسی نمیفهمه مگر به افق امام نزدیک بشه، هم سفر با امام بشه، هم سفر وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بشه. به این مقدار که هم سفر شد،
کلید فهمو بهش میده،
بله، درها باز میشه. و الا تا نورانی به نور امام نشید، به نور نبی اکرم نشید، نمیتونید قرآن رو بفهمید. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. حضرت با نور قرآن ما رو نورانی میکنن و عوالم وجود ما رو فتح میکنن. اگر نورانی به نور قرآن شدیم، برنامه حضرت رو میفهمیم، به اندازه‌ای که تو افق همراه حضرت هستیم، به اندازه‌ای که یار حضرت هستیم، اسرار قرآن بر ما معلوم میشه. بیشترش هم بر ما هیچ لزومی نداره معلوم بشه، و هر کسی به اندازه همراهیش اسرار راه رو میگه.
هر چقدر که نورانی به اون نور شدیم، در واقع
هر چه همراهیمون بیشتر شد، اسرار بیشتری رو ما میگن. پس ببینید هم عوالم وجودی ما، هم عوالم بیرون با نور حضرت به تدریج فتح میشه. نقشش هم تو قرآن هست، دست خود حضرت هم هست. ما هم به اندازه که با حضرت سعی کنیم، همین عوالم باطنی خودمون نقشش دستمون میاد و برنامهش، هم عوالم بیرون، هم میفهمیم با حضرت چجوری تو باطن باید سیر کنیم، هم تو عالم بیرون چگونه باید با حضرت سیر کنیم و هم سفر حضرت باشیم. این سیر از اول تا آخر، سیر با حضرت، و در قرآن هم نقشش هست. حالا من این دار عرض کردم، یه نکته میخواستم بگم. پس ببینید این بهشت و جهنمی که ما ازش بحث میکنیم، یه عالم منفصل از عالم ما نیست. حالا تو روایت هم شاید این معنا باشه، با همین عالم ما مرتبطه. لذا ما یا داریم الان از در مسیر جهنم و از درهای جهنم وارد جهنم میشیم، یا از درهای بهشت داریم وارد بهشت میشیم، یا وارد عالم نور و رحمت میشیم، یا وارد عالم
ظلمت
میشیم. و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. و اصلا دین مناسک سیر در وادی توحید، سیر در بهشت، سیر با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. لذا در سوره کافرون عرض کردم، حضرت دعواشون اول سر خداست. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما
اعبد.
دعوا سر معبوده، سر پرستشه، الهی که میپرستن. شما اله خودتون، من الهش خودم. نه شما اله منو میتونید بپرستید، نه من اهل شرک و بت پرستیم. بعد میفهمن لکم دینکم ولی دین. این دعوا به دوگانگی دین ختم میشه. دین اونا دین بت پرستی و دنیا پرستی و آلهه خودشونه، دین حضرت هم دین خدا پرستی است. این که میفهمن لایک راه فت دین بعد از اینکه توحید رو معرفی میکنه، یعنی همین، یعنی شما آزادید مسیر توحید رو برید و مسیر کفر رو برید، میتونید تو این وادی برید تو این وادی. لذا بعدش میشود وادی نور و وادی جهنم. وادی تو آیه بعد الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. پس جهنم الان تو همین عالم هم به یه معنا شعله هاش برپاست، بهشت هم درهای رحمتش تو همین عالم گشوده شده. خب من تا یه نکته ای رو بگم. یه روایتی حضرت فرمودن که طبق این نقل بنی امیه جلوی معرفی ایمان رو نگرفتن، جلوی معرفی توحید رو گرفتن، که مردم جلو معرفی شرک رو گرفتن، عذر میخوام، که مردم شرک رو نشناسن و لذا نتونن بفهمن اینا همون توحید نیستن، همون ایمان نیستن.
آها قاطی کردن.
بله لذا عنایت کنید شناخت شرک. شرک هم فقط شرک مفهومی نیست، همینطور که توحید تبدیل میشه به توحید مجسم که ائمه میشن ارکان توحیدک، دعائم دینک، جامعه‌ای که حول اونا درست میشه بهشته، محیط توحیده، اونها شجره توحیدن، شجره طیبن، کلمت لا اله الا الله هستن، درسته؟
بله.
کفر و شرک هم وقتی مجسم میشه تبدیل میشه به دستگاه ابلیس و اولیای طاغوت، همش جهنمه. اگر ما رو دعوت به شهوات و حرص به دنیا و حسد به دنیا کردن، بر این سوخت ماشینشون بعد با این سوخت یه تمدن ساختن، این تمدن جهنم همش دیگه. این شرک رو اگر ما نشناسیم، یعنی نفهمیم که امپراتوری بنی امیه جهنمه، وقت اینو به اسم توحید به ما غالب میکنن، میگن خوردن که حرام نیست، لذت که خدای متعال لذت دنیا رو که حرام نکرده، درستم میگن، خدای متعال جلو حلال رو میخواد بگیره، اصلا لذت مال مؤمنه، خدای متعال مؤمنه برای لذات حلال آفریده، ولی توجه نمیدن که لذت از سفره کفر یا سفره ایمان. این سفره را اگه نشناسیم ما، نهاد میفرمایید. حالا از همه اینا رو گفتم مقدمه یه بحث بود. حضرت فرمود ماه رمضان ماهیست که خدای متعال درهای بهشت رو براتون باز کرده، درهای جهنم هم بسته. شیاطینی که میخوان شما رو وسوسه کنن، آیاتی که قرآن راجع به شیطان هست، ببینید شیطان چه کام میکنه. یا وسوسه فی صدور الناس، نمیدونم یا منیهم یا ادهم، هر وسوسه میکنه، هوس تو دل انسان میذاره
شیطان با تمام حربه ها و ترفندهاش.
حالا در قول زنگ که در اونا شناختش خیلی مهمه، آدم نشناسه نمیفهمه شیطان چه کار میکنه، تو همین عالم داره کار میکنه دیگه. درهای جهنم بسته میشه، شیاطین در قل قرار میگیرن در ماه رمضان، درهای بهشت باز میشه، یعنی درهای وادی نور و رحمت باز، از ابواب مختلفش میشه وارد بشید. تلاوت قرآنش یه بابه، سحرش یه بابه، عرض کنم روزش یه بابه، و اینا همه ابوابی است که شما رو به وجود مقدس
نبی اکرم
میرسونن. اونورم یه ابوابی است که شما رو به جهنم میرسونن، دروغ، غیبت، تهمت، حسد، ریاس، بخل، کبر، ظلم، دروغگویی، فریبکاری، این همه ابواب جهنمن، دامهای شیطانن، درهای وسوسه های جذبه هایی است که از اون طرف میاد، به تعبیر حضرت قوای ظلمانی است، قوای شیطانی است، ما رو میخواد تو کام خودش ببره. همون که حضرت فرمودن این شجره زقوم شاخ و برگش رو تو عالم دنیا میاره، شما رو با شاخ و برگای خودش میکشه میبره تو قعر جهنم، کمان که شجره تو با شاخ و برگش رو نازل میکنه، شما رو با خودش بالا میبره. حالا این ماه رمضان ماهی است که این بهشت درهاش باز شده، این جهنم درهاش بسته شده. اون شیاطین در قلن، ملائکه رفت و آمد میکنن، مرتب میان میرن. اگر وارد این ماه شدید، این ماه باطنش ظرف نزول قرآنه، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، این کتاب الهی که سراسر نوره و ما باید با این کتاب سیر کنیم، نقشه راه عالم و برنامه ما هم درش هست و با جذبه های قرآن در مقامات قرآن باید سیر کنیم. روایتش رو تقدیم کردم، فرمود درجات بهشت درجات آیات برابر با آیات قرآنه، با آدم میگن اقرأ ورقه. لذا مؤمنه که قرآن رو یاد نگرفته باشه، تو عالم برزخ قرآن یادش میدن، چون اگه با قرآن معنوس نباشه، قرآن نورش در وجودش نیاد، سیر در درجات بهشت نداره. این نور قرآن میاد تو وجود ما، بعد جذبه هایی که این نور در ما ایجاد میکنه، ما رو سیر میده در درجات قرآن که درجات بهشته. درجات وجودی نبی، نبی اکرمه. چون درجات بهشت ما هم درجاتون للمؤمنین، فمود ما درجات وجودی مؤمنین هستیم، هم درجاتون للمؤمنین. نه میفهمید. بعد فرمود قرآن هم درجاتش درجات بهشته. پس این ماه ماهی است که درهای بهشت باز شده. قرآن شاخ و برگ خودش رو نازل کرده، شجره توبه شاخ و برگ خودش رو نازل کرده، میوه‌هاش رو در اختیار قرار داده. یک آیه قرآن ثواب یک ختم قرآن داره به تعبیر حضرت. بعد ذیل خطبه شعبانی حضرت یه مطلبی فرمودن، فرمودن خدای متعال درهای بهشت رو باز کرده، دعا کنید بروتون نبنده.
جنجی.
یعنی ممکنه واقعا با اینکه خدای متعال لطف کرده درو باز کرده، انسان یه کاری بکنه درهای بهشت رو توی این ماه بروش ببنده.
این دیگه خودش کاری بکنه که در
این دیگه نتونه از درهای بهشت وارد بشه. هم بعد از ماه رمضان ممکنه کسی تو ماه رمضان تو بهشت باشه، مثل اینکه آدمی که تو حرم میره تو بهشت دیگه، وقتی میاد بیرون با همه وجودش بیاد بیرون، از حرم بیاد بیرون.
و این شاید خیلی ارتباط تنگاتنگی داشته باشه با اون که افضل الاعمال فی هذا الشهر البر و ان محرم الله.
بله. ببینید ممکنه آدم بیاد بیرون از این بهشت، یه کاری کنه درهای بهشت بروش بسته بشه. همینطور که بعد ماه رمضان یه عده‌ای میتونن تو بهشت ماه رمضان بمونن، بیرونشون نمیکنن. ماه رمضان تمام میشه ولی اینا قلبشون تو بهشت است. بدنشون میاد پایین، روحشون تو عوالم بهشت، تو شب قدر میمونه، تو ماه رمضان میمونه، متمسک به آیات قرآنه، با قرآن داره سیر میکنه. یه عده‌ای هم هستن نه، تو ماه رمضان میان، بعد ماه رمضان بیرون میان، درا بسته میشه. یه عده‌ای نه، تو ماه رمضان هم ممکنه یه کاری بکنن که بیرونشون کنن. حضرت فرمود درهای بهشت به روی شما باز شده، یه کاری نکنید این درها بسته بشه. حضرت شما رو از محیط ولایت خودشون بیرون کنن، حضرتی که شفیع کلن. درهای جهنم بسته شده، یه کاری نکنه دوباره باز بشه. درهای شیطان، ولایت شیطان رو بهتون بستن، نمیذارن شیطان چنگ اندازی به سمت شما بکنه. یه عده‌ای هستن همیشه اینطوری هستن، همیشه شیاطین رو ازشون دور میکنن. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا. اونایی که پا توحید و ولایت استقامت کردن، عده‌ایشون تو دنیا، عده‌ایشون موقع رفتن، ملائکه برشون نازل میشن. تتنزلوا، خیلی عجیبه، ملائکه بر مؤمن نازل میشن موقع رفتن، بهش میگن نگران نباشید، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. تو دنیا با شما بودیم، تو آخرت هم با شما هستیم. روایت در تفسیر علی ابن ابراهیم، کنا نحرسکم من الشیاطین، نمیذاستیم قوای شیطان به طرف شما بیاد. شیطان تیر پرتاب میکرد، ما رد میکردیم. جنود شیطان میامدن به شما حمله کنن، از دور با برق خودمون اونا رو میزدیم. همینطوری که با شهاب میزنن نمیذارن شیطان بره به طرف آسمان، مؤمنم یه ملائکه‌ای هستن مثل شهاب، مراقبش میکنن. شیاطین که میان وارد ساحت
سپر میشن،
سپر میشن. یه موقعی عرض کردم تو ملک عظیم حضرت، حضرت اون مؤمن وقتی تو بهش میره وارد ملک عظیم امیرالمؤمنین میشه، اونجا ملائکه هم بدون اجازه وارد خونش نمیشن. حالا مؤمن اگه مؤمن شد یه حفظه‌ای داره، ملائکه سپرن، نمیذارن شیاطین بیان، محافظ پیدا میکنه.
حالا نکته که شما گفتید یه کارایی میکنن که از این وادی بیرونش میکنن یا درهای بهش رو میبندن، چی کار بکنیم این اتفاق میفته؟
ببینید از گناه‌های ظاهری شروع میشه. اینا ابتداعا خطرناکن ولی خیلی خطرناک نیستن. ولی گناه ای بشینه کار به جای میرسونه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. آدم از بدی شروع میکنه، بعد تو بدی پیش میره، کارای بدا در بدترین شکلش انجام میده. اول یه حیایی داره،
بعد این حیا کم کم از بین میره،
این بدو بد در بدترین شکل، یعنی بد رو بد انجام میده. میخواد دزدی کنه، قتل هم میکنه، علی عزو بالله، نه حد که ناموس هم میکنه دیگه. میرسه به یه جایی میرسه که انکذبوا بآیات الله، تکذیب به آیات میکنه. آیات یعنی اهل بیت، یعنی نبی اکرم، یعنی دیگه از امیرالمومنین جدا میشه. اگه از امیرالمومنین جدا شد همون وادی جهنمه. انسان تا با امام هست گناه هم بکنه باز جای تدارک داره. این درهای بهش بروش بسته نیست، ولی اگر به یه جایی رسید که کذبوا به آیات الله، درهای بهش بروش بسته میشه. سیر ما با آیات دیگه فهمود که و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، کسی از امام روشو برگردونه از ذکر الهی، عیشش تلخ میشه. و نحشره یوم القیامه اعما، قال لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، چرا کور شدم نمیبینم، چشم ندارم، تو ظلماتم. من تو دنیا که میدیدم حضرت محمود هم چشم سرش کور هم چشم باطنش تو قیامت، کسی که از امام روشو برمیگردونه. اعرضن ذکری، میگه چراش کورم؟ میگن کذالک اتت که آیاتنا، ما که نگفتیم تو برو خورشید رو پیدا کن، خورشید آمد سراغ تو، امیرالمومنین سر به تو زد، آمد تا در به خانه تو، فنسیتها، تو بی توجهی کردی. و کذالک الیوم تنسا، این برام بهت بی توجهی میشه. اگر از سرچشمه نور با آدم بی توجهی شد، در وادی ظلمات دیگه، همینطور نیست؟ پس بنابراین من از زمین سیر ما انشاءالله تو این ماه باید با نبی اکرم باشه. رمضان یه بابیست از ابواب ولایت نبی اکرم، شب قدر یه بابیست از محیط ولایت حضرت و اهل بیت و امام زمان. ما باید با این سیر کنیم، درهای جهنم رو بستن، درهای بهشت رو باز کردن، اسرار قرآن در اختیار قرار میگیره تا آدم اهل قرآن بشه، اهل ماه رمضان بشه و انشاءالله دیگه بیرونم نیاد. اولا کاری کنه که درها رو بروش نبندن، بره داخل، بعدم دیگه بیرون نیاد. یه جوری نشه
بریم تو درو ببندن،
چون ممکنه موقع آدم بره تو بهشت، قرآن یه مثالی زده ها، از بهشتم بیرونش کنن، اه به تو منها جمیعا، تو بهشتم یه کارایی کنی میگن بعد برید بیرون، چاره نیست. درسته؟ داستان حضرت آدم چیه؟ اه به تو منها،
اینجوری نیست که بری تو دیگه تموم بشه.
بعد آدم ممکنه بره تو ماه رمضان بیرونش کنن، میگن اه به تو هبوط کنید، این فضا فضای شما نیست،
ان شاء الله جزو
آدم پرواز میکنه دیگه. بنابراین حضرت همون خلاصه ماهیست که خدای متعال شما را دعوت کرده به مهمانی خودش. مهمانی حضرت همون بهشته، همون قرآنه، رزق ولایت نبی اکرمه، اون نعمتیست که قرآن فهمت نگاه نکنید به رزقهایی که به اونا دادیم، و رزق ربه که خیر، لا تمدن نعینه ای که الام آمد تنابهی از واجن من هم زهرت حیات دنیا لنفتن همون فی، و رزق ربه که خیر، اون رزق رزقی که بهتر از همون رزق ولایت نبی اکرم. این بهشت رو خدا باز کرده، هم بعد داخل بریم، هم مواظب باشیم درها بسته نشه، هم بیرونمون نکنه
ان شاء الله،
هم علل ابد بمونیم، نه تو محرمزون بیرونمون نکنه
ان شاء الله.
آدم یه بار یه غفلتی میکنه، حضرتمو گناهی میکنه، خدا میتون فرماد برو دیگه، من دستتو نمیگیرم، تمام شد،
ان شاء الله جز این دسته نباشیم. خلاصه با این توضیحاتی که شما دادید، یکی از اون نفحات بسیار بسیار بی‌نظیر پیش روی ماست. انشالله قدرش رو بدونیم و فرصت مهمانی رو، فرصت رمضان رو با همه برکاتش انشالله مغتنم بشماریم و انشالله برسیم به اونجایی که باید برسیم. خیلی ممنونم حاجی باقری از شما. اما ما از امروز یه اتفاقی میفته در برنامه سمت خدا. ما انشالله دور جدید ختم قرآنمون رو از بعد از ماه مبارک آغاز میکنیم، اما در این روزهای نورانی ماه مبارک رمضان از هر جزء قرآن کریم یک صفحه میخونیم و در هر هفته مهمان یکی از حضرات معصومین هستیم و قرآن را از این مشاهد مشرفه انشاءالله تقدیم تو خواهیم کرد. در هفته اول با مدد از امام هشتم، امام رؤوف، امام رضا علیه السلام وارد این فضا خواهیم شد و هفته اول رو مهمان مشهد و رضا هستیم. از همه دوستانی که زحمت کشیدن و این تصاویر رو برای ما ضبط کردن و تلاوت کردن و برامون ارسال کردن صمیمانه سپاسگزاریم. امروز از جزء اول قرآن کریم صفحه 6 رو تلاوت خواهیم کرد. برمیگردیم انشاءالله همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
همچنان همراه شما هستیم و در کنار شما. من دلم نمیاد به خاطر اتفاق پنجشنبه باز تشکر نکنم از همه هموطنان خوبمون در استان فارس به خاطر اون مراسم باشکوه در حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام. خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکرم از همتون. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه. با این توضیحاتی که آقای میرباقری عزیزمون هم فرمودن احساس میکنم نوع نگاهمون تغییر کرد. آقا وقت در اختیار شماست، خیلی فرصت نداریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس حالا که باز شده ما از ابواب مختلف وارد بشیم. ابواب مختلف، اول صومه. اگه کسی میخواد وارد بهش بشه روزش رو درست بگیره، انشاءالله روزی که فهمو دلی اسم شعر و که و بشر شرک بعد پوست بدن انسان، موهای بدنش هم روزه باشه تا چه رسد چشم و گوش و زبان و قلب و همه قوای انسان از غیر خدا تدریجا روزه بگیره انشالله. تلاوت قرآن و انس با قرآن هست که در ماه رمضان در روایت داره که ماه مخصوصی است، هر سه روز یه ختم قرآن مثلا کنید. بعدم انشالله ثواب قرآنایی که تلاوت میکنید هدیه به امام زمان علیه السلام کنید تا نورون علا نور بشه. حضرت محتاج نیستن، ولی وقتی به دست امام میرسونید عمل خودتون برکت پیدا میکنه، با برکت بهتون برمیگرده. و سوم اینکه انشالله از سحرخیزیش استفاده کنیم و در شب ها هم دعای افتتاح که به یه نوعی هم حمد هم صلوات داشته باشیم. و یه نوع زیارت امام زمان علیه السلام هم است. دو رکعت نماز داره با سوره نافتحانه هر شب. نماز استغاثه به امام زمان رو هر شب بخونیم این 30 شب در مفاتیح قبل دعای توسل است. در یه رکعت سوره نافتحانه، رکعت دومش هر چی خواستیم. بعدم نماز استغاثه رو زیر آسمان، زیارت استغاثه رو زیر آسمان نشود داخل زیر سقف. اگر بشه زیر آسمان بهتره. دعای سحر رو هم ابو حمزه رو بخونیم، اون دعای سحری هم که از امام باقر نقل شده که همه میخونن. اللهم انی اسالک من بهائک به ابها. داره اسم اعظم تو این دعا هست. ماه رمضان ماهی است که این اسما تنزل پیدا کرده در اختیاره. شما میتونید با این اسما الهی سیر کنید و حوایج خودتون رو در پرتو این اسما به دست خدای متعال برسونید انشاءالله. به خصوص دعای سحر رو و تلاوت رو. از همه مهمتر امیرالمومنین از حضرت سوال کردن بهترین اعمال این ماه چیه، همینطوری که فرمود تصرف فرمودن الورا و امهار ملیا. انشاءالله چشم و گوش و زبان قلبمون رو ببندیم به سوی دستگاه شیطان و دشمنان حضرت تا انشاءالله با حضرت سیرمون کامل بشه.
خیلی ممنون، متشکرم حضرت میر باقری. از شما صدای حاج مهدی میرداماد میاد با فرازهای جوشن کبیرش. تنها 19 شب تا اولین شب ماه، اولین شب قدر ماه مبارک فرصت باقی است. بهترین ها نصیبتون تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم.
یا صاحب کل نجوا، یا منتها کل شکوا، سبحانك یا لا اله الا انت، الغاث الغاث، خلصنا.